و امپریالیسم فرهنگی میگن، یعنی با سیطره فرهنگی یا به تعبیر برخی از مورخین حصر فرهنگی کوشیدن اون تغییر فرهنگی رو در جامعه به دست بگیرن و عملی بکنن. خیلی هم به اعتقاد بنده حساب شده عمل کردن، نقشهشون واقعا نقشه حساب شده بود. راه‌های گوناگونی هم بنی امیه اتخاذ کردن که آقای امام سجاد بنده معتقدم این راه‌ها رو دقیقاً رصد فرمود و بر اساس رصد کردن عالمانه و ماهرانه این راه‌ها نقشه‌های مقابل رو در پازل‌های گوناگون چید. حالا اون راه‌ها رو من خیلی سریع عرض می‌کنم. یکی از راه‌هایی که به دنبال تغییر فرهنگی بودن، بنی امیه به خاطر اون شخصیت نداشته خودشون، چون به هر حال اینها به تعبیر رسول گرامی اسلام صلوات الله و سلام علیه و آله به نام طلقا معروف بودن و این طلقا همچو پتکی بر سر اونها همواره فرود می آمد، به ویژه جمله معروف حضرت زینب که اونها رو رسوا کرده بود، ابن طلقایی که به اونها گفته بود. لذا برای اینکه بیان این سیاست تغییر فرهنگی رو یا تهاجم فرهنگی رو اجرا بکنن، یکی از راه‌های رسیدن شخصیت بخشی به خودشون بود، یعنی خودشون رو سطحشون رو بالا بیارن، برتر از اهل بیت نشان بدن تا از این طریق بتوانن حرف خود رو به کرسی بنشونن. یک سیاست دیگرشون سیاست جعل حدیث بود که بسیار ماهرانه انجام دادن. اونها به دنبال قداست زایی برای خاندان بنی امیه و قداست زدائی از خاندان اهل بیت بودن. این سیاست جعل حدیث اونها هم یکی از راه‌های تغییر فرهنگی در جامعه اون زمان بود. اونها کوشیدن از طریق سیاست جعل حدیث برای خود فضیلت سازی بکنن و خود رو همانند اهل بیت عصمت و طهارت و بلکه حتی بالاتر از اهل بیت پیامبر و حتی شخص پیامبر قلمداد بکنن و برای این کار خیلی هم حساب شده جلو رفتن. یکی دیگر از راه‌هاشون هم سیاست سب و توهین به اهل بیت بود و از جمله سیاست‌های اونها سیاست هجمه به اصل اساسی تشیع و مکتب حقه اسلام، یعنی هجمه به اصل عمیق امامت بود. اینها کارهای حساب شده‌ای بود که برای اون تغییر فرهنگی خودشون انجام دادن. البته در این راه از ابزارهای هم استفاده کردن، ابزارهاشون هم بسیار کارا بود که امروز باز در علم علوم اجتماعی غربی با نام گروه‌های مرجع به این ابزار میگن، مثلا مثل فرقه ها، فقه های وابسته، محدثین وابسته، شعرای وابسته، جمعی از صحابه پیامبر که به اونها وابسته بودن، قبائل، زین و فوزان و مانند اینها رو به عنوان ابزارهای تغییر فرهنگی اونها اتخاذ کردن. و البته خب پیامدهایی هم تغییر فرهنگی بنی امیه داشت. به هر حال حاکمیت اسلام بنی امیه به جای اسلام اهل بیت در یک برهه زمان، اون برخوردهای سیاسی و نظامی با ائمه و شیعیان، تلاش برای تقلیل جایگاه ائمه و شیعیان و در نهایت سوق دادن جامعه به رجعت جاهلی، پیامدهای این تغییر فرهنگی. خب همه اینها رو ما به ویژه در دوره بعد از عاشورا مشاهده می‌کنیم. امام سجاد با رصد هوشمندانه این نقشه حساب شده بنی امیه، ایشان هم تاکتیک بسیار درخوری رو اتخاذ فرمودن. تاکتیکی که حضرت امام سجاد به تبعیت از اجداد طاهرینش اتخاذ فرمودند و این تاکتیک رو ابناء متأخر ایشون یعنی ائمه بعدی هم همین تاکتیک رو جلو بردن، بنده اسمش رو میذارم سیاست جهاد یا مبارزه فرهنگی، یعنی جهاد فرهنگی ائمه در برابر سیاست تغییر فرهنگی بنی امیه، که این سیاست مبارزه فرهنگی امروزه در ادبیات سیاسی اجتماعی و فرهنگی ما که اولین بار هم رهبر بزرگوار انقلاب اسلامی حفظه الله تعالی این رو مطرح فرمودن، معروف هست به مهندسی فرهنگی. یعنی شما سیاست تغییر یا تهاجم فرهنگی رو در نظر بگیرید که سیاست کلان بنی امیه بود، سیاست حضرت امام سجاد و ائمه طاهرین سیاست مهندسی فرهنگی بود. حالا مهندسی فرهنگی در حقیقت یک تلاشی است در جهت تقویت اون اجزای اصلی فرهنگ اسلامی، حفاظت از اون اجزای اصلی و ناب فرهنگ اسلامی که رسول گرامی اسلام به ودیعت نهادن و آقا امیرالمؤمنین و حضرت فاطمه زهرا صلوات الله علیهما و بعد حضرات حسنین صلوات الله علیهما این سیاست رو اتخاذ فرمودن تا امانت به حضرت امام سجاد رسید. حفاظت از این اجزای اصلی فرهنگ اسلامی در برابر نفوذ و تأثیر فرهنگ مخربی که بنی امیه در قالب تغییر فرهنگی ایجاد کرده بودن، به این میگویند مهندسی فرهنگی. در واقع طراحی، مدیریت، سامانبخشی و جهت‌دهی به فرهنگ اصیل اسلامی اون مسئله است که در قالب مهندسی فرهنگی می گنجد و آقای امام سجاد هوشمندانه این سیاست رو اتخاذ فرمودند. خب این سیاست فرهنگی رو که همون مهندسی فرهنگی باشه رو آقای امام سجاد بر اساس چه اصولی، چه تدابیری، چه راهبردها و تاکتیکایی اتخاذ فرمودند؟ من فقط سرفصل‌هاش رو خیلی سعی میکنم خلاصه بگم که مصدع وقت
شنوندگان
و به ویژه میخواهند بیانات ارزشمند رو از لسان لصق سرور گرامی هم حضرت استاد خادمیان بشنوند. البته من توفیق نداشتم، نتونستم بس بشم قبل از این تا از فرمایشات این برادر و استاد عزیزم بهره ببرم. بنده خیلی خلاصه این سرفصل ها رو عرض میکنم تا بهانه ای باشد برای مطالعه بیشتر شنوندگان رادیو، اگر خواستن پیرامون این سرفصل ها کمی تحقیق و تتبع داشته باشن. ما باید در جریان باشیم عاشورای حسینی و پس از عاشورای حسینی سرکوب شدید شیعه بود. اون روایت معروفی که حضرت امام صادق صلوات الله علیه ذکر فرمودن که ارتدن ناس بعد از حسین الا ثلاثه، که به هر حال به جز سه نفر می فرمایند که بعد از امام حسین مرتد شدن. البته مرتد به معنای اون مرتد ارتداد فقهی اونها نیست، یعنی به هر حال یک حالت تقیه صرف گرفتن، ابراز وجود پیدا نکردن، که در برخی از نقل‌ها جناب ابو خالد کابلی و جبیر بن مطعم و یحیی ذکر شدن. علی ای حال ببینید یک همچون فضایی حضرت امام سجاد بر دو محور کار رو انجام دادن. محور اول تبیین اندیشه های بنیادین و ناب اسلامی است.
بله.
یعنی اقدام اولی که در باب مهندسی فرهنگی در برابر سیاست تغییر فرهنگی بنی امیه به عهده گرفتن، تبیین اندیشه های بنیادین اسلامی است. این که بنیادین عرض می کنیم به هر حال همون بحث توحید است، بحث امامت است. امامت به عنوان مانیفست اصیل تشیع، که اگر شما مسئله امامت رو از دین بگیرید از دین چیزی باقی نمی ماند. اینها رو حضرت امام سجاد هوشمندانه تبیین فرمودن. این سیاست تبیین اندیشه های اصیل رو باز اگر بخوایم عصری سازی بکنیم، همون عنوانی است که باز رهبر بزرگوار انقلاب حفظه الله به عنوان جهاد تبیین به اصطلاح معرفی فرمودن، به تبیین فرمودن.
بله.
حضرت امام سجاد در قالب فرمایشات عمیقشون و به ویژه در قالب عدیه ارزشمندشون در صحیفه سجادیه، که ما معتقدیم صحیفه سجادیه در صدد تأسیس یک مدرسه عظیم فرهنگی برای تعلیم عموم و تربیت خواص بوده و هنوزم هست، با آنکه بیش از 1000 سال از این بیانات ارزشمند در قالب دعا و مناجات می‌گذرد، شما اگر این کلمات ارزشمند رو، این جملات ارزشمند رو از اون حالت شکل انشاییش خارج بکنید، به صورت جملات خبری قرار بدید، شما شاهد چندین جلد کتاب در زمینه‌های فلسفه و کلام و عرفان و علوم انسانی و علوم اجتماعی و سیاسی و نظامی و حقوق می شویم، کما اینکه استاد بزرگوار حضرت استاد انصاریان چندین جلد در شرح این صحیفه بزرگ نوشته. به هر حال اقدامی که حضرت در این کتاب ارزشمند انجام دادن در این مجموعه عدیه که یک نوع بصیرت افزایی و اعطای بینش و آگاهی در مسائل گوناگون عمیق و اصیل و مبنایی و محوری اسلامی، مانند بحث خداشناسی، مانند بحث امامت و مانند آن، یکی از مواردی است که بنده شنوندگان ارجمند رو دعوت میکنم حتما نگاهی بیندازند به فرازهای گوناگون این اثر ارزشمند تا متوجه اصل قضیه بشوند که حضرت امام سجاد چگونه بر اساس این کار و این مجموعه مناجات ها اون مسائل اصیل اسلامی و اندیشه اصیل اسلامی رو تبیین فرمودن. راه دوم حضرت در این زمینه بحث تحریف زدائی است. این اقدام بسیار قابل توجهی است، به ویژه بعد از امام حسین صلوات الله علیه که دشمن خودش را مطلق العنان یافت و شروع کرد به حجمه عظیم فرهنگی در عرصه جهل بسیاری از واقعیت‌ها، به ویژه در قانون جعل حدیث، چگونه شخصیت پیامبر و شخصیت امیرالمؤمنین رو، شخصیت منتسبین به پیامبر رو زیر سوال می‌برد، اون هم در زمانه عصر امام سجاد که اوج سیاست تحریف زدائی امویان است. مثلا در مورد تحریف شخصیت رسول خدا برید ببینید چه چیزهایی گفته شده. اون بحث واکنش رسول خدا به عملکرد اورینیان که اینها آمدن گفتن که رسول الله، مفصلش طولانیست من نمیتونم بپردازم، متهم کردن رسول خدا رو که دستور دادن چشمان اونها رو کور بکنن، از حلقه در بیارن، اونها رو به دار بیاویزن. یک سری نسبتهایی رو به حضرت دادن که حضرت امام سجاد آمدن میدان تحریف زدائی کردن و سوگند یاد کردن که رسول خدا هیچ دست و پایی رو در این زمینه قطع نکرد و مانند اینها. یا تحریف زدائی از شخصیت جناب ابو طالب، همون گونه که میدانید دشمن به خاطر دشمنی و عناد عجیبی که نسبت وجود مقدس آقا امیرالمؤمنین صلوات الله علیه داشت، از هر راهی میکوشید تا حضرت علی بن ابی طالب رو زیر سوال ببره، ولو با زیر سوال بردن جناب ابو طالب و اتهام کفر جناب ابو طالب نسبت به بالله که امام سجاد در مقابل این قضیه هم بایستاد. یا موارد دیگر که این بحث تحریف زدائی هم یکی از مباحث بسیار مهمی است که میتوان در مورد بحث مهندسی فرهنگی در سیره آقای امام سجاد در مورد اون بحث کرد. یک بحث پایانی را به عنوان ختمه عرض بکنم، یکی از اقداماتی که میشود به عنوان ختمه بعد اضافه کرد به مباحث قبلی، حضرت در بحث مهندسی فرهنگی در برابر تغییر فرهنگی و تهاجم فرهنگی دشمن، بحث تبیین سبک زندگی اسلامی رو مطرح می‌فرمایند. من امروز به خاطر این به اصطلاح برنامه‌ای که خدمتتون هستم یک مطالعه داشتم می‌کردم، نظرات مقام معظم رهبری پیرامون مهندسی فرهنگی رو ببینم. در یکی از سخنانشون ایشون به نکته جالبی اشاره می‌فرمایند که اون نکته هم این است که منظور از بحث مهندسی فرهنگی این است که ما بیاییم سبک زندگی اصیل اسلامی که ائمه برای هندسه جامعه اون زمان مطرح فرمودن رو برای جامعه مطرح کنیم، همین کاری که آقای امام سجاد انجام داد، که این تبیین سبک زندگی رو در دو عرصه گرایش و کنش ما میتوانیم تقسیم بندی بکنیم. بحث گرایش اون احادیث عمیقی که حضرت دارن پیرامون مثلا ارتباط با قرآن، بحث مناجات با خدا، بحث کنترل خشم و مانند اینها. در بحث کنش یا رفتارهای اجتماعی هم نکاتی که در حیات امام سجاد و سیره ایشون وجود داره، مانند ترویج فرهنگ انفاق، اهتمام به امور مسلمانان، تشکیل حوزه عظیم علمی برای تربیت شاگردان و کادرسازی عالمانه و ماهرانه حضرت برای مهندسی هرچه بهتر فرهنگ اصیل اسلامی، و همچنین مبارزه با برخی از انحرافاتی که در زمان بنی امیه رواج پیدا کرده بود، مانند بحث جبرگرایی، اندیشه ارجاع و مانند اینها که حضرت امام سجاد در این قالب هم بحث سبک زندگی اسلامی رو به زیبایی مطرح می‌فرمایند و یک عرضم به حضور شریفتون آنتی‌تز به قول بعضی از آقایون در برابر اون تز، تز دوباره تکرار میکنم و بحثم رو جمع میکنم، تز بحث تز تهاجم فرهنگی و تغییر فرهنگی که اومدیان اتخاذ فرمودن، آنتی تز بحث مهندسی فرهنگی است که مؤلفه ها و سرشاخه ها و محورهای بحث در سیره آقا امام سجاد رو بنده سعی کردم در این زمانی که در خدمت عزیزان در این موقع شب یا بهتر بگوییم صبح خدمتشون بودم بیان بکنم و باز هم عذرخواهی میکنم
خواهش میکنم
از تضییع وقت و تضییع وقت عزیزان به ویژه استاد بزرگوار جناب آقای دکتر خادمیان عزیز.
سپاسگزارم از شما، خیلی ممنونم، خیلی زیبا سخن راندید و چقدر زیبا و هوشمندانه پیوند بین مسائل امروز با مسائل زمان امام سجاد علیه السلام رو شما نشان دادید، گفتید، بیان کردید، فرمودید و قطعاً چیزی که تداعی میشد در ذهن حالا خود من به عنوان یک شنونده میبینیم که مقام معظم رهبری واقعاً دارن همون تدابیر رو که امام سجاد علیه السلام، یعنی بودن در بین مردم، حضور پیدا کردن، دفاع کردن. اما خب میبینیم بنی امیه اون موقع رسانه دستش بوده، منبرها دست بنی امیه بوده، اما همچنان جبهه حق بر جبهه باطل پیروز است، فإن حزب الله هم الغالبون و انشالله که نصر و پیروزی ابدی برای جبهه اسلام پیش خواهد آمد به زودی انشالله و برای ظهور امام زمان علیه السلام هم حتما از مردم میخوام که دعا کنند. روزهای عجیبی است، روزهای خیلی عجیبیه واقعا، دعا کنند همه مردم دستشون بالا باشه و نگاهشون با آسمان باشه که انشالله حضرت قائم هم برسن به یاری مردم مظلوم فلسطین، مردم ایران و در مقابل استکبار جهانی بتونیم یک نفسی تازه داشته باشیم برای جنگیدن. خیلی خیلی از شما ممنونم که وقتتون رو به برنامه ما دادید. گفتگوی من با جناب حجت الاسلام و المسلمین عالمیان رو شنیدید. با شما خداحافظی میکنم، اما شما مردم عزیز تهران و ایران همچنان با برنامه شبهای تهران همراه باشید. دوباره دارم به شما مردم تهران و البته مردم تهران، تهرانی هایی که میگم منظور رادیو تهرانی هاست، از هر کجایی که صدای من را میشنوید. با ادامه برنامه شبهای تهران در خدمت شما هستیم، اما مهمان عزیز و گرانقدر برنامه همچنان در استودیو حضور دارند و قرار که از فرمایشاتشون بهره ببریم. حجت الاسلام و المسلمین سید حسین خادمیان در مورد سیره زندگی پربرکت امام سجاد علیه السلام زین العابدین صحبت کردیم، اما از شما میخوام این سوال رو کنم، سوال که نیست، میخوام مطرح کنم که بیشتر از شما یاد بگیریم. اصلا چرا امام سجاد علیه السلام دعا رو انتخاب کردن؟ چه شیوهی بود؟ چگونه شیوهی بود؟ و چه جایگاهی داشت ادعیه در اون زمان؟
بله، ابتدا من عرض کنم که حقیقتا مستفید شدیم، بهره بردیم از سخنان بسیار متین و عالمانه
بله
حضرت مستطاب استاد معظم جناب آقای دکتر عالمیان حفظه الله، که نکات مثل جلسات قبل نکات بسیار حساس و مغفول مانده ای رو مطرح فرمودن که باید هم اساتید حوزه، هم اساتید دانشگاه، اهل قلم و طلاب ما، دانشم، اهل منبر ما این نکات رو حتما یادداشت بکنن و روی اون فکر و تحقیق بشه. اینکه ما بیایم یک بحثی رو داشته باشیم و بریم این مباحث بسیار مسائل مباحث حساسی روشون مطرح کردن، مهندسی فرهنگی
بله
امام سجاد علیه السلام، که من یه تعبیر قرآنی، قرآن یکی از هشدارهای حساس که اصلا مادر همه خطرات است مطرح میکند، طاغوت فرهنگی امام راحل رضوان الله تعالی علیه که در این شب عزیز روحشان فیض برد از این برنامه، اصلا فرهنگ و جناب دوی توانگر فرهنگ رو در حد یک رسالت و نبوت مطرح میکنه.
خیلی مهم
این تعبیر نگاه امام که در حد نبوت میدونه فرهنگ، که جناب مستطاب حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر عالمیان اومدن اینجور شیوا ممتی
خیلی زیبا
مطرح فرمودن،
سنجیده ریزبین
بسیار با حساسیت و دقت مطرح فرمودن، هم رهزنی های امویان رو، هم رهبری امام سجاد علیه السلام رو و تفوق رهبری امام سجاد علیه السلام بر رهزنین ها، این نکات مهم. خب یکی از همون مهندسی فرهنگی که جناب آقای دکتر عالمیان مطرح فرمودن همین مسئله دعاست. اولا دعا به واسطه امام سجاد علیه السلام شد برای ما شکوفاییش نمایان شد، و الا لسان دعا در ائمه ما علیهم السلام یک لسان و یک ابزار و یک اسباب عبادی و اطاعتی مهم مطرح می شده و بوده، و اصلا ببینید ما برای ظهور و فرج امام زمان علیه السلام موظف به دعا شدیم، موظف به دعا شدیم.
بله.
خب ما دعا رو یه مقدار بد فهمیدیم. ما بگویم دعا یعنی که من بشینم و هی گدائی کنم، اون سؤاله. اصلا دعا یعنی خواندن.
بله.
یکی از بهترین شروع صحیفه سجادیه ریاض السالکین مرحوم سیدعلی خان کبیره که الحمدلله ترجمه هم شده توسط نادسان قدس رضوی.
بله.
این کتاب خیلی مظلوم واقع شده. اگر به من بگن آقا به تو اجازه میدیم فقط و فقط یک کتاب از میان همه کتاب ها انتخاب کنی و فقط تا آخر عمرت با این کتاب، من ریاض السالکین انتخاب میکنم. اصلا یه چیز عجیبیه شنوندگان عزیز، چیز عجیبیه. خب سیدعلی خان کبیر اونجا میاد اصلا حقیقت دعا رو مطرح میکنه.
اصل کتاب به زبان عربی
عربیه ولی
ترجمه
شده، همه مجلداتش 7 جلد ترجمه شده، ولی غریبه. من توصیه میکنم اساتید، طلاب، اهل منبر واقعا این کتاب مطالعه کنن. یعنی اگر کسی من بگه آقا من مطلب برای گفتن ندارم، من میگم این ریاض سالکین رو بخون، خیلی اصلا دنیای
جامعه،
دنیای عرفان، دنیای فقه، دنیای ذکر، دنیای حکایات، دنیای تفسیر، دنیای حدیث. ایشون اونجا میاد حقیقت دعا رو مطرح میکنه. من بخوام چکیده اون چند ده صفحه جلد اولشون که درباره حقیقت و جایگاه دعا مطرح میکنه که چه مطالب مهمی رو و چه روایات نابی رو اونجا شون مطرح میکنه و گزارش میده. دعا یعنی خدا رو خواندن، نه از خدا خواستن.
بله،
اون سؤاله.
اون سؤال
ادعونی استجب لکم، یعنی منو بخون من جوابتو میدم، تو بگو الله من جوابتو میدم. خب ببینید، بعضی آمدن گفتن آقا چون دوران تقیه شدید بود در فضای وحشتناک، ما بیام حضرت رفت تو قالب دعا. این چه حرفیه؟
حضرت در جمعه حضور داشتن، حضور. صحبت میکردن، خطبه میخوندن، برخورد میکردن، دفاع میکردن.
حضور پررنگ داشتن. این دیگه خبیثتر از یزید که ما نداریم. حضرت داره خطبه میخونه، جو رسواش میکنه
در همون کاخ یزید،
کاخ منحوسش. نه، دعا به عنوان یک بال فکری و پرورش اندیشه مطرح میشه در اسلام و در سیره نورانی امام صادق.
میشه یک کار فرهنگی بوده.
بله دیگه، من عرض کردم در ادامه مطالب متین دکتر عالمیان،
بله،
مهندسی یه حرکت اندیشه ساز و یک حرکت فرهنگ آفرین و یک حرکت انسان سازی رو با دعا، این که امام راهی فرق قرآن ساعد دعا، یه واقعیته. شما فرازهای عمیق ابو حمزه استمالی، این برای تقیه است. الهی لا تعذبنی بعقوبتک ولا تمکر بی فعلتک. این تقیه است که امام سجاد علیه السلام در صحیفه سجادیه میگه خدایا ممنونم، حمد میکنم تو رو که مرا به نورانیت محمدیه و ولایت امیرالمومنین علیه السلام رهنمون کردی و گرفتار کذا و کذا نکردی. این کذا و کذا کیه؟ چیه؟ چی رو میخواد بگه؟ کجا رو داره میزنه؟ در تقابل با نور رسالت و نور ولایت چه چیزی تاریک کرد جهان بشریتو؟ چه چیزی منحرف کرد؟ سر این صفحه انحراف کذا و کذا چه کسانی بودن؟ چیو داره امام سجاد میگه؟ بل که شاید در اصل دعا اسامیشون هم آمده و در ادامه استنساخ حالا این از کذا و کذا شده، ما کار ندیم. حالا اینا تقیه هستن یعنی چی؟ ما چرا مقام دعا رو میاریم پایین؟ دعا یعنی خدا خواندن، با خدا سخن گفتن و کسب معرفت کردن.
بله،
و کسب خود. نورانیت کردن. ادعا مخ العباده. من دم گاهی بعضی ها میگن ادعا مخ، این دعا مغز عبادته. آخه چرا ما رجوع نمی کنیم و دقت نمی کنیم؟ یکی از صاحبان قلم انحرافی تاریخ میگو آقا نباید ما بریم تاریخی زیاد با لغت معنوس نیست کدام، برای همین به انحراف کشیده میشید.
دقیقا
باید بری لغت بخونی. ادعا مخ العباده نه یعنی دعا مغز، مخه برمیگه به همون فرمایش اول شما، یعنی ناوه.
بد.
یعنی دعا خالصترین و نابترین عبادت. لذا شهید ثانی، شهید اول در کتاب الذکراش نقل میکنه که ثواب نماز رو به طول قنوتش میدن. هرچی قنوت یعنی دعای در نماز طولانی تر باشه ثواب نماز بیشتر میشه. خب دعا بریم پایین بگیم خب بحث تقیه بوده حالا خواسته اینجوری کن، نه، دعا یک حقیقتیست که خالص ترین عبادت رو پیامبر مکرم اسلام از محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم میفرماد دعاست. خب امام سجاد علیه السلام میاد با توسعه دادن و تقویت کردن و تغییر نگرش جامعه انسانی به دعا، دعا رو میاد تو متن زندگی ها برای اینکه ذهنها رو بسازه. با دعا شامین چه تعلیم و تعلمی حضرت را میاندازه.
اصلا واسه عذرخواهی میکنم بین کلامتون، وقتی که ادعیه رو میخونیم، حالا دعای کمیل، ابو حمزه سمالی یا همین ادعیه صحیفه سجادیه، یه چیزی برای ما آشکار میشه. بحث معرفتی نگاه میکنیم که چقدر عجیب و غریب معرفت داشتن ائمه، و اگر ما میخواییم به معرفت برسیم واقعا باب و درگاهش همین ادعیه است. یعنی از طریق ادعیه، نگاه، من اولین باری که دعای عرفه رو میخوندم، هاج و واج واقعا مونده بودم در